استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. طالبان جزئیات عملیات دیروز بر ضد جنگجویان داعش در کابل را منتشر کردند. در اعلامیه مطبوعاتی حکومت طالبان گفته شده که دیروز مخفیگاه‌های داعش را در دو منطقه کابل و در شهر زرنج در نیمروز از بین بردند. در اعلامیه ادعا شده که در این عملیات 8 عضو داعش کشته و 7 تن دیگر دستگیر شدند. اعلامیه داعش را یک شبکه خطرناک خوانده و گفته که این گروه در عملیات بر هتل شهروندان چینی، میدان هوایی سفارت پاکستان و برخی اهداف دیگر دست داشتند. این عملیات پس از آن صورت گرفت که داعش مسئولیت انفجار یکشنبه گذشته در برابر میدان هوایی نظامی کابل را بر عهده گرفت. بر اساس منابع طالبان در آن رویداد 10 تن کشته شدند، اما خبرگزاری رویترز از کشته شدن 20 تن خبر داد و داعش نیز ادعا کرده که همین تعداد را کشته است. قرار است امروز قرارداد استخراج نفت بین وزارت معادن و پترولیوم طالبان و یک شرکت چینی امضا شود. بر اساس آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، توافقنامه بهره برداری از حوزه نفتی دریای امو بین مقامات وزارت معادن و پترولیوم این گروه و یک شرکت چینی امضا خواهد شد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی. پس از کشته شدن یک افغان در ایالت پنجاب پاکستان، مقام‌های طالبان این رویداد را محکوم کرده و خواستار بررسی آن شدند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان است، روز گذشته تایید کرد که یک راننده افغان به گونه بی‌رحمانه در ایالت پنجاب پاکستان کشته شده. جزئیات بیشتر در مورد این رویداد ارائه نشده. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که تلاش‌ها برای انتقال جسد این افغان ادامه دارد. کمیته پیگیری زندانیان در ایران میگوید که از آغاز اعتراضات جاری در این کشور حداقل 16 تن در زندان‌ها کشته شدند. این کمیته دیروز با نشر یافته‌هایش گفت این افراد به دلیل شکنجه در جریان تحقیقات و یا در نتیجه نرسیدن خدمات صحی بعد از زخمی شدن جان‌هایشان را از دست دادند. ایران از ماه سپتامبر سال گذشته به این سو شاهد تظاهرات گسترده مردمی است. این اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در توقیف پلیس آغاز شد. پلیس گشت ارشاد ایران مهسا امینی را به دلیل عدم رعایت حجاب دستگیر کرده بود. بر اساس سازمان‌های حقوق بشری، در جریان تظاهرات پس از مرگ مهسا امینی در ایران 516 تن از جمله 10 کودک جان‌هایشان را از دست دادند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که آمریکا در حال بررسی ارسال وسایل جنگی برای اوکراین است تا در برابر تهاجم روسیه با این کشور همکاری کند. بایدن دیروز در پاسخ به پرسش که آیا در مورد فرستادن وسایل جنگی نو برادلی به اوکراین غور می شود گفت بله، اما جزئیات بیشتر نداد. برادلی وسیله نقلیه زرهی متوسط است که می تواند به حیث حامل نیروها عمل کند و نسبت به تانک سبک و صریح تر است. اوکراین از امریکا خواسته تا برای مقابله با روسیه تانک ها، راکت های دوربارد، وسایل زرهی و سیستم های دافع هوایی با کیف کمک کند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی توسط طالبان در عقب درهای بسته گفتگو خواهد کرد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
در چنین شرایط ما فقط نمیتونیم که با برگزاری راوند تیبل ها و یا این چیزا بتونیم مسئله را حل کنیم.
عراق بعد از چندین دهه برای نخستین بار از جام جهانی کشورهای خلیج میزبانی میکند. در نیمه دوم شنیدن برنامه شکست سکوت را فراموش نکنید. از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست سال سنت بودگیشان تصویب شده است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته آینده نشستی را در مورد ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی از سوی طالبان برگزار کند. حکومت امارات متحده عربی در توییتر گفته که پیشنهاد برگزاری این نشست در عقب درهای بسته توسط این کشور و ژاپن ارائه شده. این نشست در حال دایر می شود که حکومت طالبان به تاریخ 24 دسامبر سال 2022 کار زنان در ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی را در آن کشور ممنوع کرد. این حرکت طالبان در داخل افغانستان و خارج از این کشور به گونه‌ای گسترده نکوهش شده و حتی شماری از مؤسسات غیر دولتی فعالیت‌هایشان را در افغانستان متوقف کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار است که سازمان ملل متحد نشستی را در مورد ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان برگزار کند. تاریخ برگزاری این نشست 13 جنوری سال 2023 میلادی گفته شده است. حکومت امارات متحده عربی در توییتر گفته است پیشنهاد برگزاری این نشست در پشت درهای بسته از سوی امارات متحده عربی و ژاپن ارائه شده است. در همین حال لانا نسیبی، وزیر همکاری‌های جهانی در امور خارجی و سیاسی و نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه نشر شده گفته است، در حالی که 2/3 از مردم افغانستان به کمک بشری نیاز دارند و نزدیک به 6 میلیون با خطر گرسنگی مواجهند، این تصمیم طالبان موانع بیشتری را در رسانیدن کمک‌ها ایجاد خواهد کرد. او گفته است این تصمیم طالبان زنان، کودکان، بزرگان و افراد نیازمند به کمک‌های بشری را بیشتر متضرر می‌کند. بانو لانا تأکید می‌کند که محروم شدن دختران و زنان از تحصیل از سوی طالبان نقض قطعنامه 2615 شورای امنیت سازمان ملل متحد است و بدون شک وضعیت بشری افغانستان را بدتر خواهد کرد. طالبان به تاریخ 24 دسامبر سال 2022 میلادی بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی ملی و بین المللی ممنوعیت وضع کردند. این تصمیم طالبان در داخل و خارج از افغانستان به گونه‌ای گسترده نکوهش شد. حتی برخی از سازمان‌های غیر دولتی بین المللی در واکنش به این تصمیم طالبان فعالیت‌هایشان در افغانستان را متوقف کردند. اداره‌های جهانی کمک رسان به شمول سازمان ملل متحد گفتند این تصمیم طالبان تأثیر مستقیم بر امور بشری افغانستان دارد. سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر مؤسسه های کمک رسان فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف کنند، دشوار خواهد بود که کمک های بشری را به تمام بخش های این کشور برسانند. طالبان از زمان حاکمیت دوباره ایشان تا کنون محدودیت های زیادی بر زنان و دختران افغان وضع کردند. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل دختران و زنان در پوهنتون‌های دولتی و غیر دولتی، ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی و بسیاری از اداره‌های دولتی، جلوگیری از رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و حمام‌های زنانه، ممنوعیت بر سفر زنان بدون محرم در مسیرهای طولانی و اجباری شدن حجاب از محدودیت‌های اند که طالبان بر زنان در افغانستان وضع کردند.
شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته آینده در مورد تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی در عقب دروازه های بسته بحث و گفتگو خواهد کرد. آیا این نشست و همچون نشست ها نتایج مؤثری را در قبال خواهد داشت؟ همکارم محمد خاطر پردیس نخست این پرسش را از ملیحه نوری، فعال حقوق زنان، پرسیده است.
در چنین شرایط ما فقط نمیتونیم که با برگزاری راوند تیبل ها و یا این چیزا بتانیم این مسئله را حل کنیم، چون بر شما واضح است که وقتی که مکاتب دختران بند شد، برای دختران بند شد، اینا این چیز یک تصمیم گرفتن و خلاص کردن با صدور بعضی از مندت هایی که باید مکاتب دوباره باز شود، اما دیدیم که هیچ تاثیر نداشت. ما فعلا فکر کنیم که به این خوشبین نباید باشیم که دوباره چنین یک نشسته میتونه که تاثیر مثبت بالای تصمیم طالبا داشته باشه و گویا اینا را دوباره به یه عقب گرد ببره که باید به تصمیم خود غلط کنن و دوباره اجازه بده. فکر کنم به چیز بزرگتر از این نیاز است و شایدی باشه که اگر اینا اصلاً درباره این عمل اصلاً خود نشان بده و مثل که 5 ارگانیزیشن غیر دولتی کار خود متوقف ساختن به داخل افغانستان، اگر عین چیز یونما کار خود متوقف بسازه، باز او وقت افغانستان ای به انزوا میکشه. فکر نکنم چیز بیشتر از این بتانه کمک بر افغانستان بکنند.
بله، بانوم علی حب، معلومات شما چی است؟ در این نشست روی کدام موارد بحث خواهد شد؟
ببینید، دینامارک است، اینا صلاحیت اجرایی ندارند. در حد میتونند که به این نشست مثلا اینا امو چیزی که قابل بحث است و موضوع بسیار داغ در افغانستان است، امروز اما حقوق تحصیلی زن است و حقوق کارشان است که هر دوی این حق از اینا گرفته شده و شاید به جز از این بالای دیگه موارد صحبت نکنه، اما اگر صحبت هم کنه این خودش یک موضوعی است که رب میگیره به دیگه موضوعات و فکر کنم اما چیز عمده که اینا شاید بالاش بس کنه کار زنان در سازمان های غیر دولتی است که به افغانستان بسته شده.
با اساس گزارش هایی که نشر شده در حال حاضر حدوداً 6 میلیون افغان به غذای کافی دسترسی ندارند. اگر این تصمیم طالبا تغییر نکنه و فشارهای جامعه جهانی هم تأثیری نداشته باشه، این تصمیم طالبا دیگر چه عواقب را در پی خواهد داشت؟
ببینین، این تصمیم طالبا بجز از اینکه حدود 6 میلیون افغان که در خط فقر هستند، بجز از اون تمام افغانستان هم مورد تاثیر خود قرار میده و این کار از حقوق زنان افغان به همه قشرهای دیگه میتونه آسیب برسانه. و یکی از موضوعات که شما هم برش اشاره کردین، کمک های بشر دوستانه که حیاتی هستن، اینا را مختل میسازه و دیگه ممنوعیت تحصیل و کار زنان خودش باعث میشه که فلاکت اقتصادی را بیشتر بسازه و افغانستان را به انزوا ببره. و ما باید اگر افغاناست، اگر سازمان های بین المللی است، توجه همه به این باشه که افغانستان دوباره به انزوا نره، به سال 1996 نره و در افغانستان با تمام دنیا دیگه بسته نشه. پس این فقط یک قشر از جامعه که زیر خط فقر سونا را متاثر نمیسازه، بلکه تمام افغانستان را میتونه که تحت تاثیر خود قرار بده.
مصاحبه با ملیحه نوری، فعال حقوق زنان، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
کشور عراق بعد از چندین دهه برای نخستین بار جام فوتبال کشورهای خلیج را میزبانی میکند. قرار است این مسابقات فردا جمعه در شهر ساحلی بصره آغاز شود. همکارم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این گزارش.
عراق بعد از چندین دهه جنگ، مداخله خارجی و ناآرامی برای اولین بار جام فوتبال کشورهای خلیج را میزبانی میکند. 8 کشور خلیج در این مسابقات که روز جمعه آغاز میشود اشتراک دارند. پیروزی در میزبانی مسابقات این جام برای مسئولان فدراسیون فوتبال عراق و دیگر مقامات این کشور مهمتر از برنده شدن در این مسابقات تلقی میشود. بر علاوه تیم عراق، تیم‌های کشورهای قطر، سلطنت عمان، امارات متحده عربی، کویت، عربستان سعودی، یمن و بحرین در این مسابقات اشتراک دارند. این تیم‌ها در دو گروه در شهر بصره با هم بازی خواهند کرد. اگر این مسابقات موفقانه انجام شود، امکان دارد که فدراسیون جهانی فوتبال اجازه دهد که مسابقات راهیابی به جام جهانی در آینده در بغداد برگزار شود. بغداد بعد از مداخله ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2003 در عراق، کدام مسابقه بین المللی را به علت نگرانی امنیتی در این شهر میزبانی نکرده است. در دو دهه گذشته فقط 2 بازی راهیابی تیم ملی عراق در این کشور برگزار شده است. بازی اول در سال 2011 در برابر اردن در شهر اربیل و بازی دوم نیز 8 سال بعد در برابر هنگ کنگ در شهر ساحلی بصره در جنوب برگزار شد. همه دیگر مسابقات تیم ملی عراق در دیگر کشورها مانند اردن، قطر و امارات متحده عربی برگزار شده است. قرار بود بغداد در 24 مارچ سال گذشته بازی راهیابی تیم ملی عراق به مسابقات جام جهانی در برابر امارات را میزبانی کند، ولی بعد از یک حمله راکتی بر شهر اربیل که 11 روز قبل از این بازی صورت گرفت، محل برگزاری مسابقه به عربستان سعودی انتقال یافت. پیروزی در میزبانی جام خلیج برای عراق بسیار مهم خواهد بود. اسد علیدانی، والی بصره، میزبانی این جام را یک گام مهم به سوی حفاظت موقعیت سنتی عراق در عرصه‌های ورزش، فرهنگ و اجتماع دانسته گفت که میزبانی این جام این پیام را به همه جهانیان می‌رساند که عراق این توانایی را دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای ورزشی.
جزیره کیپ ورد با درخواست فیفا به نخستین کشور مبدل شد که یکی از ورزشگاه‌های معروفش را به نام پله نامگذاری کرد. فیفا اخیراً از همه 211 عضوش خواسته بود تا به احترام پله اسم یکی از استادیوم‌هایشان را به اسم این اسطوره فوتبال جهان تغییر نام دهند. جوزه اولیسس ای سیلوا نخست وزیر کیپ ورد در بیانیه اظهار داشت که ورزشگاه ملی این کشور به نام پله مسمى شده است. این استادیوم 15,000 نفر گنجایش دارد. دیلی میل گزارش داده که رونالدو به علت آن که قبلاً دو جلسه از همراهی تیمش با باشگاه ازبقش یعنی منچستر یونایتد محروم شده بود، حالا این محرومیتش را با تیم النصر باید جبران کند و این بازیکن دو جلسه نمیتواند با باشگاه جدیدش پا به توپ شود. با این شرایط نخستین بازی رونالدو با النصر احتمالاً با تاریخ 21 جنوری انجام خواهد شد. رئیس فیفا در کنار تابوت پله عکس سلفی گرفت و مورد انتقاد شدید قرار گرفت. جیانی انفانتینو رئیس فیفا که در برابر سیلی از اعتراضات در شبکه‌های مجازی قرار گرفته بود، در این مورد توضیحات داد و گفت که خانواده و دوستان قدیمی پله از من خواستند که با آنها عکس یادگاری بگیرم و من نیز بلافاصله به درخواست آنان لبیک گفتم، اما قرار بود که آنان با من سلفی بگیرند ولی نمیدانستند که چگونه سلفی بگیرند. من با آنان کمک کردم و با موبایل آنان برایشان سلفی گرفتم. پس از آن وای از کسانی که بالایش اعتراض کرده بودند خواست که حقیقت را درک کنند. قابل یادآوری است که در مراسم تدفین پله حدود 150,000 نفر شرکت داشتند و مراسم خاکسپاری وی 24 ساعت طول کشید. در حساس ترین بازی هفته 19 لیگ برتر فوتبال انگلستان، تیم رد دهمی جدول یعنی چلسی در استادیوم خانگیش استامفورد بریج مقابل تیم دوم جدول رده‌بندی این لیگ یعنی منچستر سیتی به میدان می رود. رقابت آنان امشب ساعت 12:30 به وقت کابل برگزار می شود. در بازی های شب گذشته تاتنهام 4-0 کریستال پالیس را شکست داد. استون ویلا با وولفز 1-1 مساوی کرد. ناتینگهام فورست با نتیجه 1-0 از سد ساوثهامپتون گذشت و لیدز یونایتد هم با وست هام یونایتد 2-2 مساوی کرد. در جدول رده‌بندی آرسنال همچنان با 44 امتیاز صدرنشین است. منچستر سیتی با 36 امتیاز دوم و نیوکاسل یونایتد با 35 امتیاز سوم می باشد.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم سید سمی عباس مرور کرده.
روزنامه تلگراف در شماره اخیر خود بر موضوع ممنوعیت کار خانم ها در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی در افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه سخنان یک خانم به نام فاطمه را نشر نموده که در مؤسسه حمایت از اطفال کار میکند. خانم فاطمه میگوید که بدون کارمندان زن این مؤسسات در افغانستان به طور مؤثر کار کرده نمیتوانند. فاطمه در بخش تعلیم کار میکرد و بیشتر از یک هفته میشود که طالبان او را از کار منع کردند. او میگوید که طالبان او را از رفتن به کار متوقف ساخته و به او گفتند که به کار زنان در مؤسسات خیریه در افغانستان نیازی نیست. او میافزاید که با شنیدن این سخن حیران و خشمگین شده و دلش شکست. با گفته او وقت امتحانات شاگردانش بود و اگر او نتواند کار خود را ادامه بدهد تمام زحمات یک ساله وی هدر می رود. یک روزنامه دیگر غربی به یک مشکل دیگر اطفال توجه کرده است. روزنامه ایندیپندنت می نویسد که بیماری سینه بغل در بین اطفال در افغانستان بیشتر شده و تحت حاکمیت طالبان این دومین زمستان است که علائم این مریضی در بین اطفال کمتر از 5 سال افزایش یافته است. در بخش دیگر مطلب ایندیپندنت می خوانیم که کمیته صلیب سرخ گفته است که در سال 2022 میلادی بیماری سینه بغل در افغانستان 35% افزایش یافته است. در سال 2021 یعنی دو سال قبل صلیب سرخ از روی معلومات به دست آورده از 33 شفاخانه بیش از 157,000 مورد مرض سینه بغل را ثبت کرده بود و در سال 2022 این تعداد به 213,000 مورد بلند رفته. با باور روزنامه این موارد در بین اطفال کمتر از 5 سال تقریبا دو برابر شده است. روزنامه از قبل سازمان صحی جهان نوشته است که با سرد شدن هوا در افغانستان موارد بیماری نفستنگی هم افزوده است و یک مرض دیگر سرفه هم در زمستان جاری سرایت کرده. نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان دکتر لودا پنگ به روزنامه ایندپندنت گفته است که در افغانستان هنوز هم بیش از 13 میلیون نفر در جاهای زندگی می کنند که در آنجاها خدمات ابتدایی صحی وجود ندارد و به گفته لوداپنگ در بیمارستان های عمومی و بزرگ افغانستان 28 آنها همکنون پول پیشبرد خدمات را ندارند. روزنامه از قبل سازمان صحی جهان می نویسد که گفته است به 350 میلیون دلار نیاز است تا وضعیت عاجل صحی در سال جاری در این کشور کنترل شود.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دختران معلول نیز از تحصیل و آموزش محروم شدند. آنها میگویند که در مکاتب و اینستیتوت هایی که در چارچوب اداره تکنیکی و مسلکی ساخته شده، درس های اسلامی عمومی و حرفه ای را می آموختند، اما اکنون از این همه آموزش محروم هستند. مسئولان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان میگویند که آموزش و تحصیل دختران معلول نیز تا اطلاع ثانی به تعویق افتاده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وقتی که یک دختر نابینا از مکتب نابینایان فارغ میشد، تمام سی سپاری قرآن حفظ میکردن.
او یکی از دانش آموزان انستیتوت نابینایان در کابل است که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود. این دانش آموز میگوید که در مکاتب و انستیتوت هایی که زیر نظر انستیتوت تکنیکی و مسلکی تاسیس شده بودند، درس های اسلامی عمومی و حرفه ای را میخواندند، اما اکنون از همه این آموزش ها محروم هستند.
در مکتب نابینایان برای ما مضامین اسلامی بیشتر از مضامین ساینسی و مضامین تاریخ و جغرافیا و یعنی مضامین اجتماعی و ادبیات اینا تدریس می‌شدن. بیشتر مضامین اسلامی تدریس می‌شدن و حتی یک بخش جداگانه به خاطر مضامین اسلامی داشتیم، حفظ قرآن کریم.
او میگوید در گذشته نیز به آنان توجه کمتر می‌شد، اما اکنون همه چیز متوقف شده است. یکی از دانش آموزان اینستیتوت نابینایان تحت کنترل طالبان در ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
من و خواهرم هر دو نابینا هستیم. قبلا با هم مکتب می رفتیم. حالا من می روم، اما خواهرم نمی تواند برود. ناراحتم، ما کوریم، حتی نمی توانیم با هم نگاه کنیم. اما هنوز زنان اجازه رفتن ندارند.
لازم به ذکر است که آموزش و تحصیلات معلولان متفاوت و ویژه است. به نابینایان با استفاده از خطوط بریل و به ناشنوایان با استفاده از زبان اشاره آموزش داده می شود. یکی از استادان اینستیتوت نابینایان در کابل که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، در پیوند به آموزش ویژه نابینایان به رادیو آزادی گفت:
افراد دارای معلولیت خصوصاً نابینا و ناشنوا در دیگر مراکز یا در کورسا یا در دیگر جاها برشان آموزش قابل دسترس نیست. اینا با یک شیوه خاص آموزشی تدریس برشان صورت میگیره، به خاطر از اینکه یک کسی که اینا را آموزش میده اونا خودشان باید با سیستم تعلیمات خاص بلد داشته باشن، یعنی خط بریل بفهمن و برای ناشنوا باید زبان اشاره را بلد باشن تا اینکه بر از اینا آموزش بده. تنها نهادهایی که میتونن نابینا و ناشنوا را آموزش بدن و اینا را به پروسه آموزش رسیدگی بکنن، همین نهادهای تعلیمات خاص یا مکاتب و اینستیتوت تعلیمات خاص است.
145 اینستیتوت و 220 مکتب لیسه در کابل و چند ولایت مختلف در زیر کنترل اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی که در کنترل حکومت طالبان است فعالیت میکنند. 64,000 دانش آموز پسر و دختر در این اینستیتوت ها و مکتب ها مشغول آموزش بودند که این مراکز از 17 ماه به این سو برای دختران بسته شده است. لیدا، یکی از دانش آموزان لیسه ناشنوایان در کابل، با استفاده از زبان اشاره در یک ویدیو به رادیو آزادی گفت از اینکه اجازه رفتن به مکتب را ندارد احساس خوبی ندارد. یکی از آموزگاران لیدا حرفای او را برای ما بیان کرد.
نام من لیدا هستم. بسیار خوب.
من یک دختر ناشنوا هستم و احساس خوب ندارم، به خاطر این که اجازه رفتن به مکتب را ندارم، اما آرزوی رفتن به مکتب را در آینده دارم که دروازه مکتب بریم و باز باشه.
با این حال مفتی فضل الرحمن فاضل معین اداری و مالی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان میگوید که آموزش و تحصیل دختران در اینستیتوت‌ها و مکتب‌های این اداره تا امر بعدی ممنوع است. او به رادیو آزادی گفت:
"اونا صبح خوش متوقف تا موږ هدایت و منتج
همه دانش آموزان از صنف اول تا 12 هم آنجا هستند و در رشته‌های مختلف کار می‌کنند، اما بخش دخترانه آن متوقف شده و ما منتظر هدایت مقام هستیم و دختران در رشته های مختلف کار میکنند. رشته های ثقیل یا شاقه برای دختران متوقف شده است.
آقای فاضل به پرسش ما درباره این که کدام رشته ها برای دختران دشوار است پاسخ نداد. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم تعطیل شد. محدودیت های حکومت طالبان در زمینه تحصیل دختران در داخل و خارج از کشور مورد انتقاد گسترده قرار گرفته و واکنش های دیگری را نیز در پی داشته، اما طالبان هنوز تصمیم خود را تغییر ندادند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشن، شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم ببینید، بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحات تویتر و فیسبوک رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی قادر موجا قطعا نمیگیره. اینوی معلومات برتانن که ما دیوانه شدیم که رادیو آزادی رو نمیشتیم که از جهان ما را با خبر میسازد و در پهلوی از او همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیستی سال سنت بودگیشان تصویب شده از سال 1401 این 1402 تصویب شده، لیکن به قسم معاش حق و حقوق مشروع قانونی و
ولایت هلمند برادر رادیو آزادی نیست. چه مشکل است؟ خدا خیر پیش کنه. ولی رادیو آزادی خود نه تنگره، نه توپ، نه تهره، جورنالیست هست، هر چی را که کل روز یک فکر ما به دیگه بود برم از پیش شما گرفت.
نشرات رادیو آزادی را گوش میکنیم، حالی از سر ما اوگام قید شد، گرفته شد، خیلی خسته از این کانال میگرفتیم، خیلی خوشحال بودیم، اما پروسه برنامه رادیوی رو بیشه چهاراته میشیدیم.
پیام شما، نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-1-1-2-4-5-0-1.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه شکست سکوت را فراموش نکنید. این برنامه را همکارم ژکفر احمدی میزبانی میکند. شما هم می توانید در این برنامه با تلفن هایتان سهم بگیرید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.